مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح شنبه 4 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزای سلیم پور آغاز میکنیم.
تشکر و سلام دوباره به شنونده عزیز. در آغاز نگاه به سرخط اخبار. رهبر یمن علی عبدالله صالح بر اثر اصابت موشک‌ها زخمی شده است. استیون کورن پرزیدنت جدید رادیوی آزادی تعیین شد. در سوریه دست کم 27 اعتراضگر کشته شد. آژانس ضد فساد تاجیکستان میگوید تحقیق فعالیت‌های شرکت ماوراءالنهر را انجام داده است. تفصیل خبرها. بر اثر به کاخ رئیس جمهوری یمن اصابت کردن موشک‌ها، رئیس این جمهوری علی عبدالله صالح و چند مقام دیگر با شمول سروزیر و رئیس پارلمان زخمی شدند. تلویزیون مخالفین حتی از کشته شدن صالح خبر داد، ولی به گفته مقامات او فقط جراحتی سبک برداشته است. اعتراض‌ها با طلب استعفای صالح که از سال 1978 در قدرت است از ماه ینور به این سو ادامه داشته، در این مدت بیش از 350 کشته به جا گذاشت. بی بی جی سازمان سخن پراکنی آمریکا نائب سابق رهبر شبکه تلویزیونی سی ان ان استیون کورن را پرزیدنت نوی رادیوی آزادی تعیین کرد. استیون کورن که در ریاست رادیوی آزادی جایگزین جف گیدمن شد، 56 سال و عنوان دکتر حقوق را داشته، تا سالهای 1996 تا 2000 به حیث نائب رهبر سی ان ان کار کرده است. رادیوی آزادی یک رسانه بین المللی است که از سوی کنگره آمریکا تامین مالی شده، با 28 زبان برای 21 کشور از جمله تاجیکستان برنامه پخش میکند. حامیان حقوق در سوریه میگویند روز جمعه از آتش نیروهای امنیتی در شهر حما دست کم 27 تن کشته شدند. حما در سال 1982 مرکزی آشوبی تحت رهبری اخوان المسلمین بود که در آن تا 30,000 نفر جان باختند. حامیان حقوق میگویند طی اعتراضهای علیه رژیم بشار اسد در سوریه 1,100 نفر قربان شده اند. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان بخش اساسی تحقیق فعالیت‌های شرکت ساختمانی ماوراءالنهر را که به بنیاد منزل در دوشنبه مشغول است انجام داده است. رئیس این شرکت جورابگا خونوف در ماه نویبر با اتهامی قلابی بازداشت شده بود. شورت قدرت و وکیل مدافع آخونوف بر رادیوی آزادی گفت نتایج تحقیقات به فایده آخونوف است. شماره آنهایی که به ماوراءالنهر پول گذاشته تا حال نوبت خانه می پایند 450 نفر گفته می شود. فرمانده نیروهای سربی بوسنیا راتکو ملادیش اتهامات دادگاه هیگ را اعتراف نکرد. این دادگاه جنرال ملادیش را به نسل کشی و جنایت علیه بشریت در سالهای جنگ بوسنیا عیب دار می کند. ملادیش که روز جمعه بار اول به دادگاه هیگ احضار شد گفت:
من از مردم خود و از کشور خود دفاع میکردم، نه از راتکو ملادیش.
ملادیش که 16 سال در حال فرار بود، هفته پیش در سربستان بازداشت شد. شاهدان میگویند نیروهای امنیتی بحرین روز جمعه در منامة پایتخت این جزیره کشور خلیج فارس علیه تظاهرگران از گاز اشکاور و تیرهای رزینی استفاده برده‌اند. اعتراض روز جمعه همگی دو روز بعد از لغو وضع اضطراری است که حاکمان سنی بحرین ماه مرد به خاطر فرونشاندن اعتراض اکثریت شیعه جاری کردند. در آن اعتراضهای بحرین دست کم 30 نفر کشته شدند. جک کورکیان ملقب به دکتر اجل در سن 83 بر اثر ورم شش و درد جگر در بیمارستان در دترویت آمریکا درگذشت. کورکیان برای حق مرگ داشتن مریضان به علاج مبارزه می برد و به بیش از 100 مریض در انجام خودکشی کمک کرده بود. برخی از این خودکشی ها در داخل ماشین فولکسواگن کورکیان انجام می شد و او حتی با جرم همدستی در چنین خودکشی ها محکوم به زندان هم شده بود. آمریکا شهروند قرغیزستان قمچیبیک قلبویف را به روی خط سیاه نرکباران ها شامل کرده است. این اقدام با ادبا و شرکت های آمریکا هر نوع معامله با قلبویف را منع میکند. قمچیبیک قلبویف در قرغیزستان هم به عنوان یک رهبر دنیای جنایی تحت تعقیب قرار داشت و توسط اینترپول جستجو میشد. قمچیبیک قلبویف ملقب به قمچی بیشکیکس که وکیل قرغیز سال 1974 در چولپاناتا تولد شده است. معاون وزیر داخلی قرغیزستان میلیس تورغونبویف به رادیوی آزادی گفت که او با یکی از برادران رئیس سابق این جمهوری قرموی بوقیف ارتباط داشت.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم میرزای سلیم پور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. روز جمعه در دوشنبه مقامات و گروه از روزنامه‌نگاران برای بازدید از بعضی زندان‌های تاجیکستان اجازه دادند. چرا شبکه CBS نیوز آمریکا در ردیف 31 رهبری کشورهای جهان امام‌علی رحمان را به عنوان دیکتاتوری دیرپا یا دراز عمر جای داده است؟ و آیا تحریم‌های سازمان ملل متحد بر ضد طالبان از میان برداشته می‌شود؟ برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. صبح روز جمعه گروه از روزنامه‌نگاران رسانه‌های داخلی و خارجی در دوشنبه در حضور مقامات رسمی تاجیکستان با گروه از زندانیان و ویژه با اعضای اپوزیسیون پیشین ملاقات کردند. در این دیدار آنها گفتند که تا حال از حکم غیر عادلانه دادگاه‌های کشور راضی نیستند و خواستار تجدید نظر در پرونده‌هایشان می‌باشند، ولی آنها از شرایط زیست و نگهداری خود در زندان‌ها شکایتی جدی نداشتند. ریاست محبس‌های وزارت عدلیه تاجیکستان دروازه چند زندان پایتخت را بر روی خبرنگاران زمان باز کرد که در این اواخر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در گزارش‌های خود از شرایط تنگ و محدود زندان‌ها و لتوکوب و شکنجه محبوس‌ها در زندان‌های تاجیکستان نکات به نشر رساندند. در گروه روزنامه‌نگاران امروز خبرنگار ما میرزا نبی خالق‌زاد نیز از زندان‌ها بازدید کرد و گزارش وی را از این زندان ها با هم می شنویم.
با وارد شدن روزنامه‌نگاران به زندان ها به نظر می رسد که تمام دریچه و دروازه های محبس ها بروی خبرنگاران کشاده بود. ناظران زندان ها به ما می گفتند که این بار اول است که گروهی کلان خبرنگاران با جهاز عکاسه و ویدیو کامیرا و دیکتافون و دیگر وسایل ژورنالیستی از وضع زندان و محبوسان آگاه می شوند. ما از آشخانه و مسجد و مهمانخانه و جای ملاقات محبوسان با نزدیکانشان و از کتابخانه و کارخانه کوچک استحصال خشت زندانها، از گرمخانه و اداره آتش نشان و از فرم خوکپروری آنها تقریبا نبض روزانه زندگی محبوسان را با چشمان خود می دیدیم. وقتی که به مهمانخانه زندان رقم اول پایتخت وارد شدیم، عزت الله شریفوف سردار ریاست مؤسسه های اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت در این اتاق ها محبوسان با نزدیکانشان ملاقات دارند. یکی از محبوسانی که در داخل بود بیرون آمد و به سوال های ما پاسخ داد.
مسئله پوشاک میتونم مسئله خوراکه سه وقت هست است سفتریک عبید اوژین هست ازادونه کدوم ساعتی فورا میخری باز اگر از ازو خور از بیرون بیارم و هم برمونده خورده میتونه
یکون ازو خوری که از بیرون میبیارن مستقیم به دست شما میرسه؟
مستقیم میرسن.
اما وقتی که ما به آشخانه محبوسان وارد شدیم در فهرست غذاها تنها شاوله و شوربا نوشته شده بود. جنرال عزت الله شریفوف سردار ریاست مؤسسه های اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان که شخصا ژورنالیستان را همراهی میکرد تاکید میکرد که میتوانید آزادانه با محبوس ها صحبت کنید و هنگامی که ما صحبت میکردیم توجه نمیکرد که ژورنالیست ها چی سوال ها را مطرح میکنند. و اجازه داد که با محبوسانی که به حلقه های مختلف سیاسی و غیر سیاسی تاجیکستان پیوند دارند کشاد و روشن ملاقات کنیم. در زندان رقم اول نماینده های سابق اتحاد اپوزیسیون تاجیک و افراد پولکوونیک ایسانگر محمود خدای بردیوف اعضای حزب تحریر و گروه های دیگر در پس پنجره می باشند. سابق فرمانده نیروهای اپوزیسیون تاجیک صدرالدین تاشف که با لقب قاری معروف است میگوید که حالا مشکل آنها شرایط زیست محبس ها نیست. آنها حکم دادگاه در نسبت عملی که کردند ناعادلانه می شمارند و می خواهند که به پرونده هایشان تجدید نظر کرده شود.
طلبات اصلا چیزی که ما در همین مدت 10 سالی که زندگی نیم دعوا میکنیم واسه طلب داریم حکومت که وابسته به حکمای ما است که حکمای ما بیکار کرده شود و نمایندگان سازمان بین الملل اشتراک کنند ما را موافقی انا گناه های کدگی مجازاتن نه زیاد از اون.
در همین زندان فرمانده دیگری سابق مخالفین پیشین ابراهیم یاریبکوف که با لقب شیخ شناخته می باشد می گوید که از طرف یک کمیسیون سازمان ملل متحد اخیراً نامه دریافت کرده است که امکان دارد پروندهش تجدید نظر کرده شود.
فضل خدا همین در روزای نزدیک مصد نسبت ما مصد فکر کردن یا که مصد کیمی به نظر گرفتن که یک ما مصد می جا مصد یک شکایتون استادیم نسبت چی بعد بعضی چیو مسد به نظر گرفتن میرن
چی شد به نظر
گرفتن اکل نامعلومه یک چی میشه چی نمیشه
چی گفتن چی رسید
ها گفتن ان شاء الله بعضی مسد امیدوار هست کی شاید یگون نکیه برای مسد شما ادای جزای شما بشه و خلاص
سازمان بین‌المللی توجه کرد به شما
بله سازمان بین‌المللی اون حقوق بشر
چی صحبت میکنه میلرز شما لاتکو بچه
نه یگون مسد نسبتی حنا ادای جزو نسبت مسد ماسه یگون چی نیست.
چند نفر از افراد محمود خدایبردیف نیز در این زندان دوره جزای خود را پسی سر می کردن. یکی از آنها گفت که در سال 1998 وقتی که محمود خدایبردیف وارد شهر خوجند شد فریب پلکومنیک را خورده با او پیوسته است و می گوید که از روی نادانی به این عمل دست زده با قبل وی حالا حدود 60 نفر طرفداران محمود خدایبردیف در زندانهای تاجیکستان به سر می برند. در این سفر حقوقدان تاجیک آینه‌حال بابانظر و رئیس سازمان پرسپکتیو پلیوس همراه با خبرنگاران حضور داشت و یکی از سبب‌های دیگری به محبس‌ها را یافتن ژورنالیست‌ها مقاله‌های تنقیدی خانم بابانظر و میباشد و این را عزت الله شریف رئیس ریاست محبس‌ها مخصوص تاکید کرد. بر روی میز کاری او مقاله آینه‌حال بابانظر و میستاد. از آینه‌حال بابانظر و پرسیدم که نظر ایشان در رابطه با وضع زندان‌ها در حال حاضر چگونه است و این میگوید
من خدا که بگویم شما ده که من اخیران مراتبه همین 2005 در آمدگی بودم همینجا خیلی نورک زنانه یک 3 سال پیش
دارم بودم
راستی گفت من خدا درباری اون میگم که همین شرط شرایط های و ایشون خیلی دیگر شده است خیلی دیگر شده است. من با یادم هست همون خونه سویدانیا داشتنم همون وقت در آمدم اونجا از بویا استفاده نمیتونستم من در آمدم و بر آمدم همین خیلی شرایط بسیار باید حاضر به چشم میرسد که دیگر گونی شده است.
همینطور اخیراً آمبودسمن تاجیکستان ظریف خان علیف نیز از محبس شهر خوجند تاجیکستان نیز دیدن کرده بود. قرار است که در هفته آینده گروه ژورنالیست‌ها به خاطر آشنایی با وضع و شرایط محبوس‌ها به زندان زنانه واقع در نارک شرق پایتخت تاجیکستان دعوت کرده شوند. میرزا نبی خالق‌زاد رادیو آزادی دوشنبه.
اجازه بازدید روزنامه‌نگاران از بعضی زندان‌های تاجیکستان که زندانیان مخالفان پیشین نیز در آن جای‌ها نگهداری می‌شوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. رسانه‌های غربی بار دیگر از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همچون دیکتاتور نام بردند. شبکه سی بی اس نیوز آمریکا در سلسله برنامه تحقیقاتی خود در ردیف 31 رهبری کشورهای جهان از امام علی رحمان به عنوان دیکتاتوری دیرپا یا دراز عمر یاد کرده است. واکنش‌ها به این اقدام شبکه آمریکایی در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه.
مسئولان شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز گفتند که طرح دیکتاتورهای دراز عمر جهان بعد سلسله انقلاب‌های عربی به منظور پاسخ گرفتن به سؤال نشانه‌های بدترین دیکتاتور چی است روی کار آمده است. این سلسله در چند قسمت در شبکه تلویزیونی مذکور در حال نشر است و قسمتی وابسته به تاجیکستان این برنامه یک روز قبل به نمایش درآمد. در این سلسله از امام علی رحمان به عنوان رهبر یاد شده است که 19 سال به این سو امور حکومت در تاجیکستان تاجیکستان را به صورت مطلق در دست دارد. این گزارش گفته است که در تاجیکستان محدودیت فعالیت‌های سیاسی، شکنجه زندانیان و محدودیت آزادی‌های مذهبی و مطبوعات مشاهده می‌شود. این گزارش می‌افزاید که پس از یک سوءقصد ناکام به جان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سال 1997 در شهر خوجند، بازداشت خشونت‌بار افراد مشاهده شده است. این شبکه تلویزیونی به نقل از گزارش ویکیلیکس میگوید امام علی رحمان و خانواده او تجارت عمده کشور به شمول بزرگترین بانک ها را در اختیار دارند و به هر وسیله میخواهند و آمادند این منفعت خود را حفظ کنند. اما سیف الله سفروف معاون مدیر مرکز تحقیقات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید معیارهایی که در غرب بر اساس آنها رئیس جمهوری تاجیکستان را دیکتاتور عنوان کردند برای تاجیکستان قابل پذیرش نیستند و با این معیارها رئیس جمهور را در تاجیکستان نمی شود دیکتاتور عنوان کرد. او میگوید
معیارهایی که در اروپا نسبت ما استفاده میکنن اصلا بسیارش با واقعیت مثلا تاجیکستان موافقت نمیکنن. مثلا در تاجیکستان پرزیدنت کشور ما یک شخصی محبوب حساب میشود و من باور دارم که اگر رای پرسی ملی را باز هم اعلان کنیم بگر از انتخابات ها و پرسیم که رحمانوف چی نقشه داره در ملت سازی و دولت سازی و در صلح آفری و در رشد اقتصاد و دیگر ها او باز هم در جای اول خواهد بود.
ولی محمد علی حیید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مهمترین تشکل سیاسی مخالف دولت میگوید در واقع علامت و دلایل هایی که بر اساس آن سازمان های غربی بتوانند چنین بهایی را به رئیس جمهوری تاجیکستان بدهند وجود دارد. او میگوید
تنها یک نفر تقدیر ملت و دولت و کشور را حل میکند و دیگر نهادها خوب در ظاهر وجود دارند ولی در اصل فرمان و امر همون نفر اول را انجام میدهند و ما از تجربه دیدیم که در این سالهای گذشته سه شاخه حاکمیت به خصوص خوب شاخه اجراییه، خوب قانون گذار و قضاییه اصلا مستقلیت نداشتند. بنابراین هم هرچند که کشور ما دولت دموکراتی و حقوق بنیاد است ولی در اصل یک چنین چیز نیست، یک نظام افتریتری را ما دارا می باشیم.
در خریطه از جهان که شبکه سی بی اس نیوز نشر کرده است 31 کشور عالم با رنگ سبز اشاره شده که با انگوش گذاشتن بر روی هر کدام از آنها نامی به قول این شبکه رهبری خودکامه آن کشور و نقشه آن در خریطه جهان پدید خواهد آمد. در این نقشه از الکساندر لوکاشنکو متوفق روسیه تا شاه سعودی ملک عبدالله شریک امریکا و علی خامنه‌ای دشمن سرسخت ایالات متحده را میتوان دید. از جمهوری های پیشین شوروی اینچنین نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری قزاقستان و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان است در این نقشه جای دارند. مؤلفان سی بی اس نیوز در سایت اینترنتی این شبکه نوشتند فهرست مذکور بر اساس قاعده پذیرفته شده اصطلاح دیکتاتور، کسی که بدون به اعتبار گرفتن قانون به کشور رهبری میکند و دیکتاتوری ظالم یعنی کسی که با خشونت عمل و اداره میکند آماده شده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر نغز بود ما دامو مقبول
بسیار جوازه هم دوست بالغر هم ببینیم یعنی که دل آدم شکر میکنه که با یکان تغییر آنی افتاد
چند بود که همه برابر بود شوخ قدال نبود
عزمان بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بفرست و برنده شد
آزادی تی جی
رادیوی آزادی رو میشنوید. روزنامه گاردین چاپی لندن در شماره روز جمعه خود مقاله را زیر عنوان گفتگو با طالبان کمتر از دیده به دیدار به نشر رسانده است. در این مقاله گفته می شود که اگر با طالبان واقعا مذاکره صورت بگیرد چنین مذاکرات با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اجازه خواهد داد تا آنها ادعا کنند که روند صلح وجود دارد. گاردین می نویسد بریتانیا و آمریکا با سازمان ملل متحد فشار می آورند که تحریم ها بر ضد 18 نفر از اعضای بالا مقام طالبان را از میان بردارد. گفته می شود جنگ طولانی با طالبان تنها زمانی با حل سیاسی به پایان خواهد رسید که در حکومت آینده افغانستان به طالبان نیز سهم قائل شوند. روزنامه گاردین حدس می زند که اگر مذاکرات واقعی آغاز یافته باشد در آن صورت باراک اوباما و دیوید کامرون ماه آینده راجع به آغاز خروج نیروهای خود از افغانستان اعلامیه پخش خواهند کرد. در پایان سال جاری در بان راجع به افغانستان کنفرانس برگزار می شود. سال آینده نیز در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری فرا می رسد و سال 2014 مهلت نهایی خروج نیروها از افغانستان اعلان شده است. به نوشته گاردین اوباما زیر فشار قرار دارد و باید نشان دهد که راه ختم جنگ در افغانستان را پیدا کرده است، جنگی که نیروهای آمریکا در گیری آن هستند. به این دلیل مذاکره با طالبان به وی امکان خواهد داد تا بگوید که راه برون رفت از بحران پیدا شده است. این هم در حال است که اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده که با طالبان همکاری تنگاتنگ داشت در اول ماه می در پاکستان کشته شد و ارزیابی های کشتار وی تا حال از صفحات مطبوعات نرفته است. با نظر داشتی این نکته در یک گفتگو با برشنا نظری، تحلیلگر امور افغانستان در کابل، نخست از وی پرسیدم آیا کشتار اسامه بن لادن می تواند روند مذاکره با طالبان را سرعت بخشد؟
کشته شدن اسامه بن لادن سطحای مبارزه با تروریسم را در منطقه تغییر داده در حقیقت. زمینه نزدیکی های بیشتر مذاکره با مخالفین مسلح دولت افغانستان که بودتر طالبا هستند ایره فراهم ساخته و انتظار بیشتر هم میرفت. یک روز تا پس از کشته شدن اسامه بن لادن چراغ های سبز به نظر رسید که هم مخالفین دولت افغانستان داشتن و هم در این حال تحرکات تازه پیدا شد در زمینه مذاکره و یا آغاز مذاکرات تازه با طالبان تا بتوانند این گروه را وادار بسازند که دست از جنگ برداره و پروسه صلح افغانستان را تعقیب بکنند.
آیا امکان دارد که با پیشنهاد امریکا و بریتانیا تحریم های سازمان ملل متحد بر ضد افراد بالا مقام طالبان از میان برداشته شود؟
اگر گروه طالبان بخواهند روابط خود را با شبکه های تروریستی جهان به اصطلاح محدود بسازند یا از بین ببرند، زمینه و چانس بیشتر برشان پیدا میشه تا کشورهایی که رهبرای گروه طالبان را در فهرست سیاه جای داده بودند و یا هم حسابهای بانکیشان را منجمد ساخته بودند حالا دیگر به این مسئله تجدید نظر بکنند و این زمینه را فراهم بکنند تا تحریم هایی که وجود داره برای گروه طالبان او را از بین ببرند.
خود طالبان چه چیزها را میخواهند که به عنوان شرط پیشرفت مذاکره مطرح کنند؟
مثلا از موضوعاتی که طالبان خواستند این است که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان حتمی باشد و در حال حاضر قوای بین المللی در افغانستان که حضور دارد در یک پایگاه اساسی بگرام در شمال کابل جمع شوند و در سایر نقاط افغانستان فعالیت نداشته باشند. در این حال حملات هوایی قوای بین المللی و شمول حملات طیارات بی پیلوت یا درون امریکایی بر مناطق وزیرستان در پاکستان اینا متوقف شود. همچنان طالبان درخواست هم کردند در مذاکرات خود که به اصطلاح حساب‌های بانکی که در بانک‌های بین‌المللی داشتند در زمان تسلط بر افغانستان که در حال حاضر این حساب‌ها منجمد شده، این حساب‌ها دوباره فعال شود و همچنان زمینه سفر برای طالبان مهیا شود، زیرا در فهرست سیاهی که وجود دارد از جانب سازمان ملل متحد و همچنان کاخ سفید پیش خود دارد چنین لیستی که تعداد زیادی از مقامات ارشد طالبان در او ذکر شدند که اونا اجازه رفت آمد یا سفر ندارند. اما تحرکات تازه و مذاکرات تازه، سخنهایی که در مورد مذاکره و تفاهم صورت میگیرد، زمینه زیاد را ممکن است فراهم بکنند تا برخی از خواسته های طالبان به شمول فعال شدن حسابات بانکی اونا و همچنان مسائل سفر و به محلات دیگه بیرون از افغانستان مهیا شود. اما گزارش‌های در داخل افغانستان منتشر شده که نماینده خاص ملا عمر در آلمان بوده که مذاکرات با آمریکایی‌ها داشته، اما تا کنون جزئیات بیشتری در این زمینه در دسترس نیست.
ببینید شما اینجا درباره اجازه سفر افراد طالبان یادآوری کردید. عربستان سعودی و پاکستان کشورهایی هستند که تا حال طالبان به این کشورها بدون ممانعت رفت و آمد می‌کردند. آیا به مذاکره نمایندگان این کشورها نیز جلب خواهند شد؟ چون اگر ما مثال آریم که در روند صلح تاجیکان کشورهای از قبیل افغانستان، روسیه، ایران جلب شده بودند و آنها به نحو ضامن همین مذاکرات و صلح هم بودند.
در حقیقت نقش کشورهای همسایه افغانستان در آوردن صلح و ثبات بسیار مهم است و همچنان کشورهایی که زیردخل بودند در قضیه افغانستان مانند پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و حتی ترکمنستان که در زمان با طالبان روابط بسیار نزدیکی داشت، اشکابات کابل این مسائل حال هم مورد بحث است و مطرح میشه. قبلا مسئله ایجاد نمایندگی طالبان مسلح در ترکیه هم مورد بحث قرار گرفته بود که توافق کلی بالاش حاصل نشد، اما بسیار میتوان حدس زد که طالبای مسلح رابط دارن با این کشورها و این کشورها هم منافع خود را حفظ کرده و میخواهند در این مذاکرات سهم داشته باشند.
گفتگوی ما را با برشنا نظری، تحلیلگر امور افغانستان در کابل میشنیدید. اکنون با همکارمان محمد وفا در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه ببینیم خوانندگان این سامانه در یک شبانه روز اخیر راجع به کدام مقاله ها فکر و اندیشه های خود را فرستادند.
شبکه سی بی ایس نیوز امریکا در سلسله برنامه تحقیقاتی خود از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در قطار 31 رهبری کشورهای جهان به عنوان دیکتاتور دیرپا یا دراز عمر یاد کرده است. مطلب وابسته به این موضوع واکنش های سرشماری کاربران ما را در پی داشته است. یک کاربر ما نوشته است: جناب عالی غیر از ساختمان راغون باز بسیار وظیفه ها و عهده‌داری های دیگر را نیز نزد خلق دارد که آن را باید اجرا کند. انور از مسکو نوشته است: در تمام جهان میگویند که در تاجیکستان دموکراسی وجود ندارد، لیکن آدم های گدو اطراف پرزیدنت حقیقت را دیدن نمی خواهند یا می بینند و دروغ می گویند. عبدالله نوشته است: خوب است یا بد است، رهبر است و تاجیکستان را به پیش می برد. غرب با معیارهای خودش نباید شرق را چنگ کند. اما در مطلب دیگر که به پرونده جنایی 4 نفر برای برگزاری به اصلاح تو اسلامی بخشیده شده است، دردش می نویسد: آدمیزاد در زندگیش یک بار عائله دار می شود و آن باید با رقص و خرسندی سر شود و همین طور به آخر رسد. شیرعلی به این نظر است که ما خود با تنتنه قانونی مذکور را قبول کردیم، بنابر این وظیفه هستیم که در اساس قانون عمل کنیم. عادل هم نوشته است: قانون قانون است، باید برای همه یک خل باشد، کسی آن را شکست جزایش را بیند. مادامی که حکومت و خلق همین قانون را قبول کرد، پس باید رعایت کرد. اما فرشته از امریکا نظری دیگر دارد و میگوید: من به این قانون راضی نیستم، آخر تا ماه مولود را من کردن، رقاصه ها و شراب نوشی را من کنن بهتر نیست. رحیم از کلاب نوشته است: محترم منصبداران کشور، از شما احترامانه خواهش میکنم که به جمعیت بسیار فشار نآورید، از فشار آوردن شما جنابان دولت ما پیش نمی رود. از آن شنونده در نهایت به اطلاع شما می رسانم که اسدالله رحمانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان مهمانی برنامه گفتگوی مستقیم رادیوی آزادی است و اگر پرسشی دارید می توانید با او در میان گذارید.
محمد وفا همکار ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه. حالا از همکارمان نرزالله لطیف در شهر دوشنبه خبرهای تازه ورزشی را می شنویم.
دلشاد نظرف ورزشگری مشهوری تاجیک بعد نتیجه گیری مرحله سوم مسابقات جهانی دعوت گرزندازی با 230 امتیاز میانی مردان در جای اول است. تاتیانا لیسنکوی روسیگی با 210 امتیاز میانی زنان مقام اول را کسب کرده است. دوره چهارم مسابقات جهانی گرزندازی این سبقت یادبودی برادران زنامینسکی ها می باشد که روزهای دوم و سوم ایول در شهر ژوکوفسکی روسیه برگزار خواهد شد. و یک خوشخبر از شهر تاشکند: اطلاعی محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان، پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی گوشتی سامبوی آسیا که در شهر تاشکند جریان دارد، در روز اول رقابت ها 6 مدال به دست آوردند. فرقت نظریف در وزن تا 90 کیلوگرم با مدال طلا مکافاتانیده شد. اکمالدین کریموف در وزن تا 52 کیلوگرم مدال نقره گرفت. مصطفی حسنوف در وزن تا 68 کیلوگرم صاحب مدال برنزی شد. در سبقت زنان دلبرخان سلطانوه، محبت ندیرمتوه و نصیبه علیمتوه با مدال های برنزی سرفراز گشتند. خبری دیگر: مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته پاور لیفتینگ یا سهربه قدرتی با پیروزی میزبانان ورزشکاران شهر دوشنبه به انجام رسید. طالق خلنظرف رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
در این چمپیونات نزدیک 50 نفر ورزشکار برآمد کردند از سر تا سر جمهوری ما و گفتن میخواهم که سطح تیوری ورزشکاران نسبت به سال گذشته خیلی بالاتر بود.
به اطلاع تالی خلنظرف، قربانعلی محیبوف قهرمانی مطلق پاورلیفتینگ تاجیکستان گردید. به گفته آقای خلنظرف، روز یکشنبه 5 ایون در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی در رشته بادی بیلدینگ یا بدنسازی برپا می‌گردد. و خبری آخرین: ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین‌المللی ورزش‌های میدانی برای جوایز تاتیانا کالپاکووا، قهرمان المپیاد مسکو که روزهای 4 و 5 ایون در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد. باید دسته منتخبی تاجیکستان دلیرجانی حیدر، مهربان شمسی دینف، ساتی بولدی حیطف، عزیز گولوف، جهانگیر همرویف، گلنازه علی قولو و ولادا افشارینکا و سیاد زینی دینف داخلند. نرزالوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش دوم برنامه صبحگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم. بعد از پخش یک ترانه برنامه آینده ساز پخش خواهد شد.
گر آتشم گر آتشین یاد از منی عاشق کنی، گر شادمانم گر غمین یاد از منی آشیخ. عاشق کنیم. گر در زمینم آسمان، در آسمانم گر زمین بود نبودی من همین، یاد از منی عاشق کنیم. بود نبودی من همین، یاد از منی عاشق کنیم.
رادیوی آزادی تقدیم